اولین لحظات روز شنبه 20 آذر 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با آخرین تحولات ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این مجله نیمه شب رادیو فردا. به گزارش روزنامه گاردین، محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه خبر داد که یک هیئت رسمی بریتانیایی برای بررسی راه‌های پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران هفته گذشته به تهران رفته است. به نوشته گاردین، محسن بهاروند در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد که ایران اصراری به دریافت بهره این بدهی ندارد، وگرنه مبلغ آن به گفته او سر به میلیاردها پوند می‌زد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه 17 آذر گفته بود بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است و لندن خواهان پرداخت آن است، اما مسائل زیادی وجود دارد.
We do want to pay this debt. We recognize it's a legitimate debt, but of course there are lots of issues.
لیز تراس به دلایل عدم پرداخت این بدهی اشاره‌ای نکرد. بدهی بریتانیا به ایران به قرارداد فروش 1500 تانک و 250 خودرو زرهی در دهه 1970 مربوط است. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که در جمهوری اسلامی زندانیند نیز گره خورده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد خبر آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران تاکید کرد که آمریکا و شرکایش در طول 11 ماه گذشته هیچ پول مسدود شده ای از ایران را آزاد نکردند. خبر آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران را آبان ماه گذشته مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در توییتر اعلام کرده بود و روز 18 آذر معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز در تلویزیون دولتی ایران این خبر را تکرار کرد. با این حال روز پنج شنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که این گفته‌ها صحتی ندارد. در پاسخ خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هر دو امروز جمعه به نقل از یک مقام مطلع نوشتند که سخنان نت پرایس درباره آزاد نشدن منابع ارزی ایران یک جنگ روانی است. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این انسداد بیش از 36 میلیارد دلار در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ را تایید کرده بودند. بنیاد ستار بهشتی گزارش داده است که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران، روز پنج شنبه در راه رفتن بر سر مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و صورت مجروح شده است. صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی روز جمعه تصویری از خانم گوهر عشقی را منتشر کرد که با سر و صورت باند پیچی شده بر روی تختی از بیمارستان‌های تهران بستری است. به گفته یک شاهد عینی، یک موتور سوار با دو سرنشین گوهر عشقی را طوری به زمین پرتاب کردند که روی میله‌های کنار خیابان افتاده و بیهوش شده است. بر اساس این گزارش گوهر عشقی از بیمارستان مرخص شده. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگش بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. و دادگاه عالی تجدید نظر در بریتانیا روز جمعه به استرداد جولیان آسانج به آمریکا رأی داد. جولیان آسانج شهروند استرالیا و بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس است. آمریکا او را متهم کرده که با اقداماتش درباره افشای اسناد محرمانه فدرال جان افراد زیادی را به خطر انداخته. رأی دادگاه عالی تجدید نظر بریتانیا نزدیک به یک سال پس از آن منتشر شده که یک قاضی بریتانیایی با درخواست آمریکا برای استرداد آقای آسانج مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا تعهد کرده که در صورت استرداد آسانج او را به زندان امنیتی در کلرادو نفرستد و در صورت محکومیتش در دادگاه او را برای گذراندن زمان حبس به استرالیا کشورش مسترد کند. وکلای آقای آسانج گفتند که به رأی جدید اعتراض خواهند کرد.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار تفکر ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. رویترز میگوید جمهوری اسلامی ادامه گفتگوی هسته‌ای بر اساس توافقات خرداد ماه را قبول کرده.
من هنوز اعتقاد ندارم که اتفاق قابل توجهی ممکنه بیفته یا در حال انجامه.
سازمان نظام پرستاری ایران از مهاجرت ماهانه 300 پرستار خبر داده. و جلسه دیگری از دادگاه حمید نوری روز جمعه در پایتخت سوئد برگزار شد.
او از پیش حمید نوری رو در زندان بوهردشت دیده بود.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مذاکرات برای احیای برجام روز جمعه نیز در وین ادامه یافت. بیشتر بشنویم در این باره از مهداد میردامادی.
دور هفتم مذاکرات بین قدرت‌های جهانی و ایران برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پس از وقفه 6 روزه 18 آذر ماه از سر گرفته شد و روز جمعه نیز ادامه یافت. وقفه به وجود آمده به دلیل دو سندی بود که جمهوری اسلامی آن را به عنوان مبنای ادامه مذاکرات پیشنهاد کرد. بنا به گفته طرف‌های مذاکره این اسناد در برگیرنده تغییرات عمده در مواردی بود که در 6 دور قبلی مذاکرات بر سر آن توافق شده بود. آنگونه که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین میگوید قدم اول از لحاظ تهران برداشتن تحریم هاست و بعد اقدامات هسته‌ای ایران.
لغو تحریم ها گشایش جدی ایجاد خواهد کرد برای پیشبرد گفتگوها به ویژه در زمینه اقدامات هسته‌ای.
اظهارات حاشیه‌ای روز جمعه از سمت طرف‌های اروپایی آن است که ایران موضع جدیدی اتخاذ کرده و از این رو جای خوشبینی وجود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد، تعبیر اروپایی‌ها این است که هیئت ایرانی بیشتر به همکاری تمایل پیدا کرده است. هرچند وی تصریح می‌کند که باید بر سر 7 یا 8 موضوع دیگر توافق شود. این موضوعات موارد اساسی سیاسی توصیف شده است. از سمت ایران اما اظهارات حاشیه‌ای حاکی از تکذیب سخنان طرف اروپایی است. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است هیچ تجدید نظری در موضع ما نبوده و پیشنویس‌های پیشنهادی پس گرفته نشدند. طرف‌های مقابل پذیرفتند که به تفصیل درباره مطالبات ایران گفتگو کنند. همین موضع جمهوری اسلامی در واشنگتن واکنش مقام‌های دولت جو بایدن را برانگیخت. از جمله لوید آستین وزیر دفاع که در دیدار با همتای اسرائیلیش بنی گانتس از عدم تعامل دیپلماتیک سازنده از سوی تهران سخن گفت. وزیر دفاع آمریکا در این حال خاطر نشان ساخت که رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرده است که در صورت شکست دیپلماسی آمادگی آن را دارد که به سمت گزینه‌های دیگر برود. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در مورد عدم موفقیت دیپلماسی و شتاب همزمان برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. جن ساکی گفت اگر این اتفاق بیفتد ما چاره ای نداریم جز این که اقدامات بیشتری برای ایجاد محدودیت بیشتر بر بخش های درآمدزای اقتصاد ایران اعمال کنیم. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارشی با این عنوان منتشر کرد. موضع سرسختانه ایران در برنامه هسته‌ای بر فرض استقامت اقتصادیش استوار است. اما این استقامت اقتصادی را کجا باید دید؟ آنگونه که بانک جهانی میگوید از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نصف شده است. آهنگ رشد تورم شتاب بی سابقه گرفته و ارزش پول ملی کاهشی هر روزه دارد. بانک جهانی پیش بینی کرده که در سال جاری کسری بودجه دولت بیش از 50% تولید ناخالص داخلی باشد. این همه در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای پیوند نزدند. این موضع در سخنان روز جمعه مراسم حکومتی نماز جمعه هم منعکس شد. از محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز که اظهار داشت گره زدن نجات اقتصاد به مذاکرات یک جنگ روانی برای ملتهب کردن جامعه است. و اینکه تحریم‌ها نهایتاً 20% در وضعیت اقتصادی تأثیر دارد. تا سخنان کاظم صدیقی همتای وی در تهران که میگوید مقاومت مردم تاکنون پاسخ داده و ملت قهرمان ایران چند سباه دیگر تحمل کنند.
در ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که مذاکره کنندگان ایرانی با ادامه گفتگوها بر اساس توافق خرداد ماه موافقت کردند. پیشتر در این باره نظر فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد را پرسیدم.
تحولی که اتفاق افتاد به نظر من سفر مقام‌های اسرائیل به آمریکا است برای اینکه عملیات نظامی مشترک بتونن انجام بدن. دولت ترامپ تاکید کرد که آماده میشه دور تحریم‌های جدید رو اعلام کنه. نمایندگانی هم به منطقه خاورمیانه ارسال شدن برای اینکه آماده بشن برای اعلام دور تحریم‌های جدید. یعنی دولت آمریکا اعلام کرد، دولت آمریکا گام‌هایی برداشت، حاکی از اینکه کاملا جدی هستن و قرار مقابله کنن اگر این دور از مذاکرات قرار باشه که به زمان کشی ادامه پیدا کنه. به همین دلیلی که به نظر میرسه در کوتاه مدت اتفاقی افتاد، اما به نظر من هنوز نباید خیلی استقبال کرد یا خوشحال شد، به دلیل اینکه هر آنچه که از این مذاکرات در بیاد بعداً دفتر آقای خامنه‌ای باید این مذاکرات رو تایید کنه، اصلا بعید نیست به دلیل سایز نرمش قهرمانه در تهران دوباره این مسئله با مشکل مواجه بشه و درگیری جناح‌های سیاسی و نظامی هم که در تهران هستن با قول و قرار دفتر خامنه‌ای با روی همدیگر اثر می‌ذارن هم می‌تواند روی نتیجه نهایی مذاکرات تأثیر کاملا ماندگار بگذارد.
به نظر شما نقش چین و روسیه در متعادل کردن پیشنهادات جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ چون که در خبرها آمده که حتی چین و روسیه هم از پیشنهادات تازه ایران در دور هفتم شگفت زده شده بودند.
روس ها نفوذ قابل توجهی در دستگاه اداره ایران دارند، در تشکیلات نظامی سپاه، در بخش اطلاعات، در بخش های اقتصادی. روس ها بسیار نفوذ دارند و در واقع خط ایجاد میکنن. چینی ها هم به همین ترتیب. من به نظرم میاد که این خبری که روس ها هم متعجب شدن از مواضع ایران و چینی ها هم متعجب شدن، شاید این عاملی بوده که اخطاری به این مقام های ایرانی دادن که این وضعیت نمیشه ادامه پیدا کنه. یعنی اگر قراره که روابط اقتصادی هم با روسیه یا با چین در جریان هست، یک ویسی و یک حداقلی باید وجود داشته باشه که بتونه روابط با روسیه و چین هم ادامه پیدا کنه.
چرا دولت ابراهیم رئیسی در همین اولین دور مذاکرات احیای برجام چنین پیشنهاداتی رو داده که البته ما جزئیاتش رو هنوز نمیدونیم، ولی با واکنش های منفی طرف های برجام مواجه شد؟
برای اینکه شما بدونید چه خبره، ما باید بدونیم که اون توافقی که صورت گرفت و نهایی نشد و بعد دولت کنار رفت و آقای ظریف هم کنار رفت، این چی بوده. آخرین گزارشی که آقای ظریف به مجلس داد داره میگه که این هیئت، این آقای باقری‌کنی که الان اونجا رفتن، روی چی قراره توافق کنن و روی چه متنی اینها قراره توافق کنن. گزارشی که ظریف به مجلس میده اینه که تمام سانتریفوژها رو همه رو جمع میکنن، میفرستن توی انباری و در واقع انبارهای اردو و فقط 6104 سانتریفوژ IR1 باقی میمونه و ایران اجازه داره دوباره فقط 3.67% غنی‌سازی بکنه و سانتریفوژهای RI-60, 90D, 90S همه اینها از کار میفته. مراکز تحقیقاتی سانتریفوژ، مراکز تولید سانتریفوژ، همه اینها رو میذارن کرا. و در این حال آنچه که ظریف گزارش داد این بود که طبق آخرین توافق قرار شد که در 6 بخش انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی و کشتیرانی تحریم ها حذف بشه، 748 مقام لغو تحریم بشن اما 517 تا تحریم باقی میمونه، موضوع باقی موندن سپاه در تحریم همچنان باقی میمونه، قانون کاستا حذف نمیشه که در واقع قانون علیه کشورهایی که ایالات متحده آمریکا رو تهدید میکنن، یعنی کره شمالی روسیه و ایران، بر اساس قانون کاستاف که مرتبط با ایران میشه، ایران به دلیل فعالیت‌های تروریستیش، فعالیت‌های موشکیش و ارتباطش با تشکیلات تروریستی منطقه تحت فشار خواهد بود و تا تکلیفش رو با این مجموعه روشن نکنه قانون کاستاف هم برداشته نمیشه. این گزارشی که آقای ظریف داده، اما من هنوز اعتقاد ندارم که اتفاق قابل توجهی ممکنه بیفته یا در حال انجامه. هنوز باید صبر کرد ببینیم چطور میشه.
دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که روز جمعه برگزار شد، یکی از شاهدان به ادای شهادت پرداخت. حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، متهم به دست داشتن در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در سال 67 است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، و درباره جلسه دادگاه روز جمعه پرسیدم.
در جلسه امروز هم یکی دیگه از شاهدان اومده شهادت بده. میدونید که شهادت شاکیان تموم شده و از این به بعد الان 3 روزه، البته یک نفرم در آلبانی شهادت داده بود، اینا خودشون نزد هیئت کشتار 67 برده نشدند و به همین علت به عنوان شاهد در دادگاه هستند و ما از این به بعد چند نفر دیگر رو داریم که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر میشن و سپس زندانیان چپ در دادگاه حاضر میشن به عنوان شاهد هم اونها هستند و در مورد کشتار 67 در زندان گوهردشت شهادت میدن.
عمده موضوعاتی که امروز مطرح شد و از طرف شاهد بیان شد چه بود؟
اینکه او چجوری در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی مجاهد در زندان گوهردشت قرار گرفته، چه مشاهداتی در روز اول و روزهای بعد در بند 2 که بوده داشته و برخوردهای خودش با حمید نوری رو در طی سالهایی که در زندان گوهردشت و اوین بوده رو تشریح کرد و به ذکر مواردی که خودش شاهدش بوده پرداختش.
از طرف دادستان هم راستی آزمایی شده صحبت‌های امروز شاهد، درسته؟
بله، اصولا دادستان ها سعی میکنن که هم راستی آزمایی کنن و هم اگر موردی هست که احتمالا نیاز به توضیح یا توصیف بیشتری هست سوال میکنن که شاهد بتونه پاسخ بده. تفاوتی که شاهدین با شاکیان دارن اینه که شاهد خودشون وکیل مدافع ندارن و بایستی اونجا سوگند یاد کنن، ولی برای شاکی ها نیاز به سوگند نیستش.
شاهد امروز چه آشنایی و شناسایی از آقای نوری داشت؟
او از پیش حمید نوری رو در زندان گوهردشت دیده بود و بعد درخواست کرده بود برای مشکل جسمی که براش به وجود اومده بود که ناشی از شکنجه در زندان اوین بود و حمید نوری اونو منوط کرده بود به همکاری با سیستم که خب او نپذیرفته بود. این ابتدای آشنایی او با حمید نوری در زندان گوهردشت بود که بعد از انتقال از قزلحصار به این زندان اتفاق افتاده بود.
صحبت های ایرج مصدقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی را می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با روز پرستار در ایران، آمارها از کمبود دست کم 100 هزار پرستار در شبکه درمانی کشور خبر می دهند. این در حالی است که مطابق آمار سازمان نظام پرستاری ایران، ماهانه 300 تن از این نیروی متخصص از کشور مهاجرت می کنند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بیمارستان رحیمی خرم‌آباد همزمان با روزی که در تقویم رسمی ایران به نام پرستار نامگذاری شده.
وزارت بهداشت و درمان مسئولیت داره که این مسئله رو دنبال کنه تا حصول نتیجه. اگر بودجه‌های خودشون کافی نیست، سازمان برنامه‌بودجه در اختیارشون بودجه کافی رو قرار بدن که بتونن مشکل رو حل بکنن.
مشکل مورد اشاره آقای رئیسی پرداخت نشدن حقوق معوقه پرستاران است که در استخدام وزارت بهداشت ایران قرار دارند. مشکلی که به گفته عبدالله ثقفی از اعضای سازمان نظام پرستاری ایران ناشی از نظام ناعادلانه و استعمارگونه پرداختی در نظام سلامت ایران است. این اما تنها مشکل جامعه پرستاری ایران نیست. جامعه‌ای که از اسفند ماه سال 98 که مراجع رسمی ورود ویروس کرونا به ایران را پذیرفته و اعلام کردند، تا امروز 22 ماه کار سخت در شرایط ویژه کرونایی را پشت سر گذاشته. آمار سازمان نظام پرستاری از ابتلای 145 هزار پرستار به بیماری کووید 19 و جان باختن بیش از 150 پرستار بر اثر این بیماری خبر می‌دهد.
ما مجموعاً حدود 200 هزار نفر همکار پرستار در مجموع کشور داریم که نزدیک به 140 اندی هزار نفر، 142 هزار نفر زیر مجموع وزارت بهداشت هستند و حدوداً 60 هزار نفر در سایر بخش‌ها ارائه خدمت می‌کنند.
این آماری است که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران، ارائه داده. بسیاری از پرستاران شاغل در ایران یا به صورت قراردادهای 89 روزه یا به صورت شرکتی مشغول به کار بودند. افرادی که نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه از حقوق و مزایای کافی، امری که همواره اعتراض پرستاران را در پی داشته. در چنین شرایطی محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید آمار مهاجرت پرستاران از ایران در دو سال اخیر 3 برابر شده است. سازمان نظام پرستاری هم ضمن تایید این خبر از مهاجرت ماهانه 250 تا 300 پرستار به خارج کشور خبر داده و میگوید تنها در سال 99 بیش از 1500 پرستار به خارج از کشور مهاجرت کردند. این در حالی است که وزارت بهداشت از کمبود پرستار در شبکه بهداشت کشور خبر می‌دهد.
با توجه به شرایط موجود ما 50% از استاندارد رو فعلا داریم. به عبارت دیگه بار هر پرستار داره جای 2 نفر کار میکنه. منتها آماری که اشاره کردی پرستار میزان نیازمون به پرستار حداقل 100,000 نفره.
در همین رابطه دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید ظرفیت دانشکده‌های پرستاری 3 برابر یعنی 300% زیاد شده و سالیانه 12,000 پرستار از دانشکده‌های سراسر کشور فارغ التحصیل میشوند. با این حال 100,000 پرستار بیکار در کشور وجود دارد. وجود 100,000 پرستار بیکار همزمان با نیاز به 100,000 پرستار در شبکه درمان، در حالی که هیچ اقدامی برای جذب آنها نمی شود و شرایط کار و حقوق دریافتی پرستاران استخدام شده هم همچنان ناعادلانه است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
7 سال پیش در روز جمعه یعنی 10 دسامبر بله 10 دسامبر در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. بیشتر در این مورد نظر مهرنگیز کار حقوقدان رو شنیده بودیم.
امروز روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین روز در سال 1948 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 30 ماده بر برابری حقوق و کرامت انسانی برای همه تأکید کرد. در این سند آزادی و برابری برای انسانها از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب به رسمیت شناخته شد. اعضای سازمان ملل متحد بر این سند صحه گذاشتند. ایران یکی از آنهاست. اصول مندرج در سند هرچند در بخش‌های وسیعی از جهان نادیده گرفته می‌شود، ولی بر پایه ضوابط مندرج در آن است که بر چگونگی برخورد دولت‌ها با شهروندان قضاوت می‌شود. در کشور ما از انقلاب 57 به بعد نقض حقوق بشر چندان گسترده شد که تمام زندگی خصوصی، اجتماعی، سیاسی و عقیده و وجدان شهروندان زیر ذره‌بین نهادهای حکومتی قرار گرفت که غیر پاسخگوست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تنها منبع قانونگذاری را موازین اسلامی قرار داده، جایی برای احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر باقی نگذاشته است. هرچند عموم مردم مشمول محدودیت‌های شرعی قانونی برآمده از اسلام می‌شوند، اما زنان بیش از دیگر جمعیت تبعیض‌های جانکاه را تحمل می‌کنند. قوانین مدنی و قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران به روشنی زنان را از حق برابری با مردان محروم نگاه داشته و به تمامیت انسانی زنان پایبندی نشان نمی دهد. این قوانین به مردان در زندگی زناشویی حق ولایت بر زن و فرزند را تفویض کرده و حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد گذاشته است. مرد در جای پدر و پدر پدر بر فرزندان صغیر حق ولایت دارد و اگر فرزند یا نوه‌اش را به قتل عمد بکشد معاف از مجازات است و مادر فقط تماشاگر خاموش این ظلم فاحش می شود. سهم الارث زنان و مردان در شرع و در مصوبات جمهوری اسلامی نابرابر است. زنان در قوانین برآمده از شهر نمی توانند بر کرسی قضاوت بنشینند. زنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر پایه قوانین برآمده از شهر نمی توانند مناسب زمامداری را احراز کنند. قتل‌های ناموسی بر ضد زنان از جمله قتل‌هایی است که در شرع و در قوانین ایران قاتل ستایش و از مجازات معاف می شود. بازار اشتغال در انحصار مردان است، زیرا که بینش شرع چنین می خواهد. کنترل بدن زن در دست پدر، شوهر و از آن بیش حکومت است. پوشش زنان را حکومت تعیین می کند و در یک کلام زنان در ایران جمهوری اسلامی از کرامت و برابری بهره ای ندارند. اما آنها آرام ننشستند. زنان ایرانی در ضمن تحولات تاریخی یک قرن اخیر تبدیل به ظرفیت انسانی آگاه و تحصیل کرده ای شده اند که آشکار و نهان در صدد سست کردن شالوده های این قوانین و این نظام حقوقی سیاسی برآمده اند. تبعیض‌های شرعی و قانونی جان و مال و کرامت انسانی نیمه ای از جمعیت را تهدید کرده و می کند. جمع بزرگی از زنان به صورت فردی و سازمانی از 22 بهمن 57 تا کنون دارند بر ضد وضع موجود کار می کنند و امیدوارند روزگاری بسیار نزدیک 10 دسامبر را در شرایط کاملا برابر در میهن خود جشن بگیرند.
اظهار نظر مهرنگیز کار حقوقدان رو میشنیدید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با چند تغییر در صدر جدول به پایان رسید. گلگهر سیرجان در مشهد با پیروزی 2-1 مقابل پدیده جای سپاهان را در بالای جدول تصاحب کرد. آلومینیوم عراق هم با یک گل از سد فجر سپاسی شیراز گذشت و در رتبه سوم جدول قرار گرفت. مس رفسنجان نیز 3-2 مهمانش تراکتور را برد و بالاتر از پرسپولیس در رتبه پنجم جای گرفت. روز جمعه همچنین دو بازی فولاد خوزستان با نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان با ذوب‌آهن اصفهان هر دو به تساوی 1-1 انجامید. در جدول سه تیم 19 امتیازی گلگهر، سپاهان و آلومینیوم عراق به ترتیب اول تا سومند و استقلال، مس رفسنجان و پرسپولیس هم در رتبه های 4-6 قرار گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما بدون اشاره به تاکید فیفا بر حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور در مورد سفرش به قطر توضیحاتی داد. شهاب‌الدین عزیزی خادم در بخشی از مصاحبه خود می‌گوید
با توجه به شرط قرعه‌ای که شالا فکر کنم 12/1401 قرعه کشی جام جهانی هست، توافق انجام دادیم که بخش مهمی از اردوی تیم ملی بزرگسالان ما قبل از ورود به جام جهانی در قطر برگزار شد. این تفاهم شده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران هفته پیش در سفری به قطر با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم دیدار و گفتگو داشته که در این سفر رئیس فیفا از او خواسته تا شرایط حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها را فراهم آورد. جیانی اینفانتینو در بهمن ماه سال جاری برای دیدن یکی از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در انتخابیه جام جهانی در ورزشگاه آزادی به تهران سفر خواهد کرد. در تازه ترین رنکینگ تیم‌های ملی فوتبال زنان جهان، تیم فوتبال بانوان ایران نسبت به رنکینگ قبلی با 2 پله صعود در رتبه 70 جهان و 14 آسیا ایستاد. تیم ملی فوتبال زنان ایران ماه گذشته در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا موفق به صعود به دور نهایی این مسابقات شد. در رنکینگ تازه فیفا تیم‌های زنان آمریکا، سوئد و آلمان به ترتیب اول تا سومند و در آسیا هم کره شمالی، استرالیا و ژاپن در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. و کمیته بین المللی المپیک از حذف سه رشته وزنه برداری، بوکس و پنجگانه مدر از لیست تضمین شده بازی‌های المپیک سال 2028 لس آنجلس خبر داد. وزنه برداری یکی از رشته‌های مدال‌آور برای ورزش ایران در ادوار المپیک بوده است. دوپینگ گسترده در رشته وزنه برداری یکی از دلایل حذف این رشته از بازی‌های المپیک است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. اما نوشین سیدحسینی من برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بیانیه چند تشکل کارگری و صنفی درباره تلاش‌ها در جمهوری اسلامی برای حذف حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در روز دانشجو 16 آذر درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که در دو سه ماه اخیر مشکل این مجموعه بدون هیچ گونه دشواری برطرف شد. این در شرایطی است که هنوز چند مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه تحقق نیافته، از جمله حکم 20 سال زندان برای امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی، مالکان سابق این شرکت، اجرا نشده است. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران بازگشت به کار نشده و مشکل کارگران فصلی نیز حل نشده است. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه قراردادی با این شرکت ندارند و فقط چند ماه در سال در بخش کشاورزی آن مشغول به کار می شوند. آنها در گذشته بارها تجمعهایی برگزار کرده و خواستار استخدام در این شرکت شدند. یکی از این تجمعها روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.
رفتیم مصلا، رفتیم آقا نماز جمعه، به هر جایی که بگید آقا روز زدیم. بچه اگه نمیتونه چرا قول میدید؟ چه قولایی میدید؟ آقا مردم کار میخوان، بیکار نیستن. بعضی از این جوونا که میبینید اینجا وایسادن حتی کرایه دیگه ندارن بیان. دیگه کرایه ندارن بیان آقا. خانواده‌هاشون منتظرن. خانواده‌هاشون منتظرن آقا که لقمه نونی براشون بیارن یا خبری براشون بیارن.
کارگران شرکت کشتی سازی پرشیا هرمز در بندر عباس در محوطه این شرکت تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها به پایین بودن سطح دستمزد و مزایای دریافتی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. کارگران شرکتی صنعت برق ایران با تجمع در مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند. اعتراض کارگران شرکتی صنعت برق ایران که از نقاط مختلف به تهران رفته بودند برای مشخص شدن وضعیت شغلیشان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از تجمع جلسه بین نمایندگان کارگران شرکتی صنعت برق ایران و معاونت منابع انسانی وزارت نیرو برگزار شد. کارگران ابراز امیدواری کردند که با وعده‌هایی داده شده از سوی وزارت نیرو مشکلات شغلیشان بهبود یابد. به نوشته ایلنا قرار شده موضوع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی حجمی و قرارداد موقت صنعت برق ایران به صورت ویژه تا یک ماه آینده پیگیری شود. وزارت نیرو اما در این مورد اظهار نظری نکرده است. حدود 21,000 کارگر در صنعت برق به صورت شرکتی و قرارداد حجمی مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند. جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و اصفهان مقابل اداره‌های کل این سازمان در استان‌های خوزستان و اصفهان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند. این بازنشستگان در ماه‌های اخیر روزهای یک شنبه ی هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، اما مسئولان به مطالباتشان بی‌توجه بودند. همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی از دستمزد پایین و محرومیت از اضافه کار اجباری انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی گفتند که حقوق ثابتشان 4 میلیون تومان است و افزودند که فشار کار زیاد است و اضافه کاری اجباری به آنها تعلق نمی‌گیرد. این نیروها در مورد واکنش مسئولان گفتند آنها به جای رسیدگی به مشکلات می‌گویند به دنبال اجر معنوی کار باشید. 2000 کارگر پیمانکاری مجتمعی مثل سونگون در ورزقان آذربایجان شرقی به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب پس از جلسه چند ساعته استاندار، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده مجلس از ورزقان، مدیر شرکت مس و مدیر عامل مجتمع سونگون با نمایندگان کارگران و قبول تمام مطالبات کارگران پایان یافت. در این جلسه مدیریت مجتمعی مثل سونگون وعده تحقق تمام مطالبات کارگران را در مدت 1 ماه آینده داد و استاندار آذربایجان شرقی نیز پیگیری تحقق این وعده ها را تضمین کرد. کارگران اعتصابی مثل سونگون در مدت چند روز اعتصاب خود تجمع هایی نیز برگزار کردند. در جریان اعتصاب آنان، نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف معدن سونگون مستقر شده بودند. در این حال حادثه ورود یک جرثقیل 10 تنی به میان کارگران اعتصابی که هفته گذشته در حال راهپیمایی در مجتمع بودند بسیار خبرساز شد. البته این حادثه تلفاتی نداشت. کارگران کارفرما را متهم کردند که این حادثه را برنامه ریزی کرده بود. اما روابط عمومی مجتمع گفت که راننده کارگران را ندیده و پس از آن هم دست پاچه شده و نتوانسته است جرثقیل را کنترل کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه مشترکی نسبت به تلاش دولت، مجلس و کارفرمایان برای حذف حداقل دستمزد کارگران و اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، توافقی یا بر اساس بهره‌وری هشدار دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان پیامد تغییر نحوه پرداخت دست مزد به کارگران را تنزل بیشتر سطح معیشت و زندگی آنان دانستند. امضا کنندگان بیانیه طرح مزد منطقه‌ای را تلاش برای پایین آوردن سطح عمومی مزدها و ایجاد تفرقه در میان کارگران دانستند و افزودند ترفند دیگر کارفرمایان و دولت مطرح کردن مزد بر اساس بهره‌وری است. به نوشته این بیانیه، کاهش یا رکود باروری تولید ربطی به کارگران ندارد. در این بیانیه، فرسودگی ماشینالات و تجهیزات، کاهش سرمایه گذاری در آنها و کارایی و مدرن سازی وسایل، اتلاف های مختلف و پرهزینه و کند بودن اقدامات لوجستیکی محصول سیاست های کارفرمایان و دولت هستند. این تشکل‌های کارگری و صنفی مربوط کردن مزد به بهره‌وری یا باروری کار را یک حیله دانستند که به اعتقاد آنان هدفی جز قانون‌زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و افزایش فشار بر کارگران ندارد. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم را درباره این گونه طرح‌ها می‌شنویم.
اقتصاد ایران دارای چالش‌های ساختاری بزرگی. مشکل اساسی اقتصاد ایران دستمزدها یا بالا بودنش نیست، چون که دستمزدها بر اساس معیارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پایینه. اقتصاد ایران رنج می‌بره از تنش‌های بین‌المللی، از تحریم‌ها، از سوء استفاده از منابع مالی، از فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریت. اینا دلایل عمده است. منتها حاکمیت تلاش می‌کنه این مشکلات رو بیاندازه به گردن نیروی کار و دستمزد. حال این که ما هم تجربه داخلی بین‌المللی و هم نظریه‌های اقتصادی اساساً قبول ندارن اینکه بالا بودن دستمزدها مشکل است و کاهش اون حالا با ترفندهای مختلف میتونه مشکل گشا باشه، کما اینکه در نظریه‌های بین‌المللی و پذیرفته شده اقتصادی بالا رفتن دستمزدها و قدرت خرید به معنای زمینه‌سازی برای رشد اقتصادیه. چرا؟ برای اینکه خب قدرت خرید طبقه کارگر نیروی کار رو میبره بالا، یا این باعث میشه که تقاضای عمومی میبره بالا و در نتیجه اون چرخه اقتصادی رو فعال میکنه. این ادعاها ادعایی است که حتی از محافل خیلی دستراسی هم مطرح نمیشه دیگه، و باید بنابراین گفت که این نظریه سازان حاکمیت حتی از کسانی که معتقدن که باید دستمزدها سرکوب بشه یا نیروی کار قدرت سیاسیش، منزلتیش، اقتصادیش محدود بشه، اینها از اونها سبقت گرفتن.
این تشکل‌ها همچنین نوشتند در شرایطی برای کاهش مزدها، مقررات زدایی و دادن اختیار به کارفرمایان برای تعیین مزد کارگران در دولت و مجلس لایحه، طرح و مصوبه صادر می شود که تورم افسار گسیخته و گرانی های سرسام‌آور مجال نفس کشیدن را به کارگران نمی دهد. در این ارتباط می توان به گزارش مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت 83% از اقلام منتخب خوراکی در آبان سال جاری بالاتر از خط بحران است و فقط 17% از این کالاها در وضعیت قابل تحمل و مطلوب قرار دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان تاکید کردند رفاه، آسایش و آزادی کارگران و زحمتکشان در گروه لغو قوانین ضد کارگری و نیز دخالت مستقیم طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خود است که از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت همبستگی امکان پذیر است. در این بیانیه آمده است کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل برای تعیین دستمزد، تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند و هر گونه تصمیمی در امور کارگری باید با مشارکت و قراردادهای جمعی کارگران تصویب شود. همزمان با بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که دولتش لایحه حذف ارز 4200 تومانی را از مجلس پس نگرفته است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی از حذف ارز 4200 تومانی دفاع کرده بود.
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
سخنان او اما واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مؤمنی اقتصاددان در آبان ماه گفت
سال 98 مرکز آمار یه گزارش منتشر کرد، در اونجا نشون داد که آقا این که فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت و نیز میزان رانتخاری کمتر میشود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه با ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی فشار به مردم منتقل خواهد شد. بحث‌ها در مورد حذف ارز 4200 تومانی در شرایطی ادامه دارد که به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از سندیکاها و انجمنهای حوزه دارویی در ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی اشاره کردند که آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو بیش از 9 ماه پیش شروع شده و وزارت بهداشت ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد کرده است. در این حال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بحران‌زا دانست و سیاست اقتصادی دولت رئیسی را ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول خواند که از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی پذیرفته شد و تا کنون ادامه دارد. به گفته اکبر توکلی، این سیاست جان مردم را به لب رسانده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز به ایلنا گفت که سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. بشنویم فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی چه نظری دارد.
حذف ارز 4200 تومانی قطعا و بسیار فوری منجر به جهش تورمی در اقلام پایه‌ای و مصرفی خانوارها میشه، به طوری که تنها فضای تبلیغاتی حذف ارز ترجیحی تأثیرات جدی در نرخ بسیاری از اقلام کالاها تا همین الان داشته. وضعیت بحرانی که با نزول شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به وجود اومده، اولین تأثیراتش بر سفره مردم و علل خصوص کارگران و مزدبگیران و اقشار کم درآمد خودش رو نشون داده. حالا بالا و پایین رفتن نرخ آزاد دلار تحت تأثیر فضای مذاکرات برجامی رو اگر دقت بکنیم، حتی اگر غیر واقعی و روانی بوده باشه، اما تورمی رو که در نرخ اقلام مصرفی به خصوص مواد خوراکی داشته بسیار واقعی بوده. همین الان نرخ دلار آزاد به بالای 30,000 تومان رسیده که چنان ارز دولتی حذف بشه یا نرخش افزایش پیدا بکنه، یک شوک جدی به بازار ارز آزاد وارد میکنه و این خودش یک حمله تورمی دوباره‌ای رو منجر میشه. واقعیتش اینه که در شرایطی که دستمزد و حقوق کارگران در 4 دهه گذشته چندین برابر از نسبت افزایش نرخ تورم عقب مونده و حالا که جهش‌های تورمی بسیار شدید دیگری در راه با این سیاست‌های حذف ارز ترجیحی، این شکاف عمیق ما بین دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری زندگی هر روز و هر لحظه در حال افزایش خواهد بود و شرایط زندگی کارگران رو بسیار بحرانی‌تر می‌کنه. همین چند روز قبل بود که رئیس انجمن اقتصاد سلامت اذعان کرد که اگر ارز 4200 تومانی حذف بشه، 8 میلیون نفر از که بیمه نیستن دیگه توان خرید دارو رو به طور کامل از دست میدن. این آمار هرچند بسیار از آمار واقعی فاصله داره، اما با فرض صحت اون هم خودش یک فاجعه بزرگه.
آقای کیخسروی همچنین میگوید
در سال جاری و خصوصا با سرکار اومدن دولت رئیسی، همزمان که در حال آماده سازی فضا برای حذف کامل ارز دولتی یا افزایش نرخ اون هستند، اما در عمل نرخ کالاهایی رو که متأثر از نرخ ارز هستند به شدت بالا بردن و این یعنی این که به شکل غیر علنی حذف ارز دولتی در جریانه و البته خود مسئولین دولتی هم از اذعان به این موضوع ابایی ندارن. اساساً حکومت چون سیاست‌های اقتصادیش بر غارتگری هرچه بیشتر استواره، به این میزان هم قانع نخواهد شد و هر روز بیشتر به زندگی و معیشت مردم حمله خواهد کرد. شرایط بد معیشتی تحمیل شده به جامعه عملاً کارگران و مزدبگیران رو داره به سمت فروپاشی اقتصادی میبره و ادامه همین روند ما رو نه با جامعه‌ای صرفاً تحت فشار اقتصادی، بلکه با خیلی عظیم گرسنگان روبرو خواهد کرد. البته ناگفته نمونه که کارگران و مزدبگیران ایران در مقابل این حجم از تعرض به شکل جدی و گسترده‌ای در حال مبارزه هستند و مطالبات انباشته شدهشون به بستر اعتراضات عمیق اقتصادی و سیاسی علیه هم فقر و فلاکت موجود و هم کل حاکمیت تبدیل شده. برای همین این سیاست‌های اقتصادی درسته که قطعاً برای کارگران و اقشار کم درآمد پیامدهای معیشتی بسیار اسفناکی داره، اما به لحاظ سیاسی هم تأثیرات جدی در قطبی شدن جدال گروه‌های مختلف مزدبگیران با حاکمیت خواهد داشت. یادمون نره که خیزش گسترده مردمی در آبان 98 به خاطر احساس خطر اقشار مختلف آسیب‌پذیر جامعه در مقابل گرانی حامل‌های انرژی بود که تأثیر مستقیمی در تورم میتونست داشته باشه. اما حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش نرخ ارز دولتی به طریق اولا و بسیار شدیدتر از گرانی بنزین، این خطر رو برای معیشت کارگران و تهیدستان ایجاد خواهد کرد.
روزنامه پیام ما گزارش داد که مسئله آب پس از چهارمحال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان در روزهای اخیر محور اعتراضهای مردم جنوب کرمان شده است. این روزنامه با اشاره به اینکه اعتراض کشاورزان جنوب کرمان قدمتی چند ساله دارد، افزود که این منطقه در چند روز اخیر شاهد اعتراضهای مردمی در مقابل پروژه‌های انتقال آب صفارود بوده است. به نوشته این روزنامه، مجریان پروژه گفتند مجوز لازم را از سازمان محیط زیست گرفتند، اما مسئولان این سازمان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. دور جدید که اعتراضات در جنوب کرمان از دوشنبه گذشته شروع شد و معترضان به اجرای پروژه در مقابل ورودی تونل انتقال آب از سمت گلزار بردزیر تجمع کردند. آنها همچنین در نامه‌ای از دادستان کرمان خواستند تا ادعاهای مجریان پروژه در خصوص کسب مجوز از سازمان محیط زیست را پیگیری کند. نمایندگان کشاورزان معترض هم با رئیس شرکت آب منطقه استان کرمان دیدار کردند. او هم در دفاع از مجریان پروژه انتقال آب صفارود سخن گفت. سخنان نمایندگان کشاورزان و نیز این مقام دولتی را در فایلی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است می‌شنویم.
اگر مجوز هم باشه، مجوز برای اقناع مردم یا قانع میشن یا مثل هر قرار کارشناسی که صادر میشه بهش اعتراض میکنن و یه هیئت کارشناسی دیگه میاین دلایل مستنداتشون رو ارائه میکنن، میگن این کارشناسی شده نیست، در نتیجه بررسی مجدد بشه. غیر از این که نیست. ایشون چرا مردم رو محرم نمیدونه؟ اول این مثلا میخوام که اگر مجوز دارن این مجوز رو باید ارائه بشه که ما دیگه اولا اون اصل
مجوز رو داده باید دارا 5-6 مرتبه ما ارائه دادیم مجوزات.
کارشناسا رو من خودم بردم جازموریان رفتن دیدن کارشناسا هیچ کدوم جون تایید نکردن
که در خصوص تعطیلی تونل دارن صحبت میخواهی میکنه در حیطه اختیارات آب منطقه چون تر ملیه وزارت خونه و مجلس شورای اسلامی میگن آب منطقه یه بار این تر رو اجرا ما نمیتونیم تعطیل کنیم تا ابالا به ما بگن آقا این تونل تعطیل درش ببنده بود.
همه حرفای شما صحیح هست، درست شما مجرید.
بله
ما هم روز زمین خودمون رو آماده کردیم برای زندان. اگر زور مدرسی تعطیل میکنه زور نداره
بحثی نیست.
ما از همون اول هم گفتیم که از طریق قانونی از اینکه مسئولین متوجه بشن و الا مردم خودشون بلد بودن حقشون را بگیرن. دقیقا همینطوری رفتن اونجا ولی هنوز چشم امیدشون به اینه که اولا دادگاه هنوز تصمیم داره
به احترام نظامه
و بعد خود مسئولان متوجه بشن که این یک کار کارشناسی شده ای نیست.
مطالعاتی را کی انجام داد؟ خود آدم بود. چه حدی پروژه رو شکل دستش گذاشته؟ دو تا پیمانکار با هم ساخت و پاخت کردن، با کارفرمای ساخت و پاخت کردن. میخوان هزینه‌ای را در بیارن.
سپاه،
خب بله پیمانکار سپاه. من خودم نظامیم، من خودم پاسدارم. ولی پیمانکار سپاه خیانت کرده.
روزنامه پیام ما نوشت که انتقال آب از سرشاخه های حلی رود از سالها پیش یکی از نگرانی های کشاورزان جنوب کرمان بوده است. آنها میگویند تبعات اجرای پروژه نه تنها از حیث اقتصادی که از منظر اجتماعی هم موجب بروز مشکلاتی در جنوب کرمان می شود. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
تعدادی از کشاورزای کرمانی در جنوب کرمان، جیرفت، رودبار، انبرآباد، کهنوج و بقیه شهرستانهایی که در جنوب استان کرمان هست در پیوسته با اعتراضاتی که در حوزه آب و هولوش موضوع انتقال آب و مافیای آب شکل گرفت، این کشاورزا اونجا معترض شدن. تعدادی از اونها رفتن آب منطقه‌ای استان کرمان و اونجا کسی پاسخگو نبود و این گروه نامه‌ای نوشتن به دادستان استان کرمان و در اون نامه اشاره کردن به این که ارزیابی زیست محیطی انتقال آب از این آب حلیل رود به وسیله این تونل یک پروسه غیر قانونیه و قرارگاه خاتم که پیمانکار اجرای مجری پروژه است حق نداره که این ادامه بده به این پروژه. و طی این نامه که رونوشتی برای نماینده‌های مجلس هم فرستاده شده و وزیر نیرو خواستند که دادستان این پروژه رو به شکل قانونی متوقف بکنه و بنا به این خواسته عملا تا روز شنبه فرصت داده شده که قوه قضاییه و نهادهای قضایی این پروژه رو متوقف بکنن. حالا چه اهمیتی داره؟ من فکر می‌کنم بخش مهمش اینه که ما به خاطر داشته باشیم این بخش از استان کرمان قطب کشاورزی و مرکبکاری بوده و همیشه حلیل رود در این منطقه رود پرآبی بوده که حتی زهکشی میکردن زمین ها رو برای اینکه سطح آب خیلی بالا بوده، ولی امروز میبینیم که با حفر بیش از 15,000 16,000 حلقه چاه و 30 تا سد فقط روی بخش شمالی و بالا دست حلیل رود کاملا این رود خوش شده و سد حلیل رود و سد ادامه اون سد صفارود میتونه واقعا فاجعه بیافرینه برای اینکه خود جازموریان، طالب جازموریان، قطب کشاورزی و مرکز در واقع هم برای کشاورزان و هم برای عشایر جنوب استان سیستان و بلوچستان بسیار، شمال استان سیستان و بلوچستان بسیار اهمیت داره.
خانم بهرامی اضافه میکند:
از طرفی زندگی زنان کشاورز در استان در جنوب این منطقه بارها پروژه تحقیقاتی در موردش انجام شده و شرایط بسیار غم انگیزی دارند، به خاطر انتقال آب، به خاطر فقر و به خاطر سفرهای طولانی 5-6 ساعته در روز برای کارگری در زمینهای کشاورزی به شکل فصلی در شمال این استان. فراموش نکنیم که بیشتر از 8000 روستای متروکه در استان کرمان وجود داره و 41% ساکنان استان کرمان در روستا زندگی میکنن. به این ترتیب میتونیم متوجه باشیم که چقدر کشاورزی و دامداری در این منطقه میتونه اهمیت داشته باشه و بدون آب مردم چقدر گرفتار خواهند شد، کما اینکه امروز هم بالاترین آمار مهاجرت‌های اقلیمی رو در منطقه مرکزی ایران در این استان داریم و بخش زیادی از اونها تبدیل شدن به کارگران فصلی ساختمانی در مرکز استان.
شماری از معلمان استان قم در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی مشاغل و طرح همسانسازی حقوق تجمع کردند. در این تجمع دختر خردسال یک زوج فرهنگی برای هزار از مشکلات پدر، مادر و خودش گفت.
من فرهنگی زاله هم. پدر و مادر من معلم هستند. خانه ما آباد نیست. یخچال خالی است. من همیشه در خانه تنهایم. چه حضوری چه مجازی. هیچ وقت وقت ندارند. هر دو مدام وایس میفرستند. با بچه های مردم حرف میزنند. کتاب میخوانند. نکته میگویند. آنها فرشته اند. برای نجات بچه ها از جهل آمده اند. اما من کفش ندارم. خانه ندارم. جیب پدرم همیشه خالی است. بعد دهایش دوپالی است. بازار گرانی است. سود بام فضایی است. پدرم دیگر روی دست خالی آمدن پیش من ندارد. پدرم، مادرم، بچه های مردم سیرابند. آیا من حق ندارم؟
در ماه‌های اخیر تجمع‌های بزرگی از سوی معلمان و بازنشستگان فرهنگی در ده‌ها شهر ایران برگزار شده است. سال هاست که اجرای لایحه رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای دولت و مجلس به تعویق افتاده است. در این حال دولت تنها با اختصاص رقم 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه موافقت کرده است. اما معلمان تاکید می‌کنند که این بودجه کافی نیست. آنها خواستار افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. شماری از معلمان خرید خدمات اصفهان در مقابل اداره آموزش و پرورش در این شهر تجمع کردند. آنها خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند و از نابرابری دستمزد خود شکایت کردند. شمار معلمان نیروهای خرید خدمات در اصفهان حدود 3000 تن است. به گفته این معلمان برای آنها حقوق 1,000,000 تومان با 15 روز بیمه در نظر گرفته شده است که کفاف زندگیشان را نمی‌دهد. شماری از نیروهای خدمتگزار مدارس در اهواز، شهر کرد، کیار، اردل و بروجن در مقابل اداره های کل آموزش و پرورش خوزستان و چهارمحال بختیاری تجمع کردند. آنها با اعلام این که با دریافت 3,000,000 تومان دستمزد ماهانه شرمنده خانواده ایشان هستند، خواستار برخورداری از طرح رتبه بندی مشاغل شدند. کارگران کارخانه عظیم خودرو جاده اشترینان لرستان به ملایر همدان را مسدود کردند. آنها برای جلب توجه نسبت به مطالبات صنفی خود این جاده را همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به لرستان بستند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، فاطمه مقصودی نماینده مجلس از بروجرد همراه با نیروهای انتظامی در جمع کارگران معترض حاضر شد. سخنان او را خطاب به کارگران می‌شنویم. در این حال همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان لرستان، شماری از ساکنان روستاهای خرم‌آباد با بنرهایی در دست در اعتراض به کمبود آب شرب در مقابل درب ورودی فرودگاه خرم‌آباد تجمع کردند. کارکنان شرکت آب و فاضلاب آبفا در اهواز با تجمع در مقابل ساختمان این شرکت به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 5 ماه بیمه خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اتقاب آبفای روستایی با آبفای اهواز را باعث نابودی این شرکت دانستند و گفتند پرداخت دستمزد کارکنان آبفای استان که در اهواز مشغول کارند نیز به آبفای اهواز تحمیل شده و در نتیجه شرکت در پرداخت دستمزد کارکنان خود دچار مشکل شده است. بر اساس این گزارش دستمزدهای عقب افتاده با تأخیر پرداخت می شود و پیمانکار نیز زیر بار پرداخت سنوات سالهای 97 تا 99 نمی رود. اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل نیز از جمله انتقادهای کارگران بود. سخنان یکی از بازنشستگان هواپیمایی هما را می شنویم.
الان چند برده حقوقهای ما را دو تومن می دن. آخه با این تورم، با این خرجای گران 2 میلیون حقوق، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.